مصاحبه ها.
اما در مورد ملت‌های دیگر که اسطوره‌هاشون قویه و من اگر امیدوارم اشتباه نکرده باشم، چهره‌های درخشانی که روی مسئله اسطوره‌های ایرانی کار کردن و هند و ایرانی کار کردن بیشتر از اون چه که روی اسطوره‌های هندی کار شده باشه تلاش کردن روی اسطوره‌های ایرانی کار بکنن. دلیل مسئله عبارت از این است که شما در جریان چیزی تو مایه حدود یک قرن که در ایران کاوش‌های باستانشناسی صورت گرفته، یافته‌های در این کاوش‌ها راه می‌برد به این که ما بتوانیم در توجیه این اسطوره‌ها به اعتبار قابل لمس بودن این اسطوره ها در دوران های مختلف جرأت بکنیم که روش تکه بکنیم.
یه مثال بزنیم.
ببینید شما اون بخش اساطیری شاهنامه اگر دقیق نگاه بکنید بهش، می شود گفت به یک اعتباری نخستین پژوهش در زمینه سیر تمدن و حرکت جامعه بشری از دوران بسیار بسیار کهن در مسیر دوره پارین سنگی و بیاد به دوره سنگ میانه و بیاد به دوره نوسنگی.
مختصر میتونه بگید پارین سنگی و سنگ میانه و نوسنگی چه تفاوتهایی دارن، ویژگی هاشون چیه؟
ببینید دوره پارین سنگی یک دوره است که هنوز در به صورت قطع و یقین آغازش رو نمیتونن تعیین بکنن. آغازش رو بر مبنای یافته هایی که طالب دست آمده تعیین میکنن. این دوران دورانی است که برای اولین بار بشر دست به ابزار سازی میزنه، به ابزار سنگی، و سعی میکنه برای پاسخگویی به نیازهای زندگی خودش ابزارهایی را از سنگ بساز. بنابراین وقتی این دوران رو ازش سخن میگوییم، در برخی نقاط این دوران پارین سنگی به هولوحوش 1,000,000 و دست کم 500,000 سال قبل برمیگرده. یک باره این دوران به شدت تورانیه، که خود این دوران به شدت تورانی که بسته به یافته ها در مکانهای مختلف نام مکانهای یافته شده رو بر اون تمدن ها میدن، مثلا صحبت از دوره آشولان میکنن، آبویلیان میکنن، اینها حکایت از این دارد که این تمدن هایی که به صورت گسترده در نقاط مختلف دنیا باهاش دسترسی بهشون پیدا شده در کاوشا یا در برخوردهای تصادفی، چنان که در مورد خود ایران ما هنوز یک کاوش دقیق مربوط به دوران پارین سنگی رو تقریبا انجام ندادیم، ولی در بررسی هایی که شده در بستر برخی رودخانه ها و یا حتی در مراحلی در جلگه‌هایی از ایران ما توانستیم ابزارهای سنگی مربوط به دوران پارین سنگی رو بیابیم. ولی بعدش که میاد دوران سنگ میانه، این دوره سنگ میانه یه دورانی است که به شدت در مقایسه با طولانی مدت بودن دوران پارین سنگی دوران بسیار کوتاهی است و خیلی نزدیک به زمان امروز ماست. یعنی دوران سنگ میانه یا مزولیتیک این دورانی است که شما شاهد اینید که بشر اون ابزارهای دست ساخت خودش رو به شدت پرورده میکنه و هم در نوع ابزار، ابزارهای جدیدتری رو میسازه که هر یک از این ابزارها کاربردهای خاص خودشو داره.
ظرافت‌های هنری هم دارن این ابزارها.
ظرافت‌های هنری در این دوره به دست نمیاد ولی وجود داشته. چرا به دست نمیاد ولی وجود داشته؟ چون ابزارهایی رو که میتونستن روش کارهای هنری هم انجام بدن، ابزارهایی بوده مثل استخوان‌ها، ابزاری بوده مثل چوب و اینها ابزار پایداری نبوده. به همین دلیل است که ما تقریبا از اواخر دوره سنگ میانه با نمونه های بسیار معدودی از این پدیده ها برخورد میکنه و اون وقت است که میاد به دوران نوسنگی، که این دوران نوسنگی یکی از دورانهایی است که در واقع تمدن استقرار رو به گونه گسترده باهاش برخورد میکنه. که اینجا نکته بسیار جالبی است برای مردم مشرق زمین که ما شاهدیم که این دوران نوسنگی در مغرب زمین به حول و حوش 1500 قبل از میلاد برمیگرده، هزاره دوم، در حالی که آثاری که در ایران به دست آمده که به اعتباری کهن‌ترین نشانه از دوران نوسنگی است به حدود هزاره نهم و دهم پیش از میلاد برمیگرده. این یه نکته بسیار مهمی است برای هر فرد ایرانی که بتواند بهش توجه داشته باشه که حرکت رشد تمدنی در جهان در واقع بی برو برگرد مدیون پشته ایران. از فلات پامیر شما بگیرید و بیایید در ایران جغرافیایی کنونی برید توی منطقه میان رودان، شما در این گستره عظیم است که شاهد این دوره درخشانید. که خود این دوره به یه اعتباری به دو قسمت میشه، یه قسمت دوره نوسنگی یا نئولیتیک بدون سفاله، یک دوران دورانی است که دوران نئولیتیک یا نوسنگی است که سفال هم بر دست ساخت‌های بشر اضافه میشه. بنابراین از اینجا به بعد شما میبینید از دوران نوسنگی همه اون چیزی که در واقع پایه‌ها و بنیانگذاری‌های تمدن بشری رو میتونید شما روش متمرکز بکنید، میبینید در جای جای بخش اسطوره‌ای شاهنامه بهش اشاره میشه. یعنی شما برای اولین بار، کمتر اسطوره‌ای در دنیا هست که قدمت اسطوره‌اش در مورد پیدایش آتش نظیر اون چیزی باشد که در شاهنامه آمده و شاهنامه به روشنی نشان میده. این یک فاز بسیار مهمیه که نشان میده زمانی که بشر بر حسب تصادف موفق میشه که دست به آتش پیدا بکنه، چه روند گسترده‌ای رو پیدا میکنه. شما در شاهنامه به روشنی میتوانید به نکته استخراج مواد فلزی برخورد بکنید و شکل دادن به این مواد فلزی. تا یه روزگاری واقعا کسی بر این مسئله آگاهی نداشت که آیا پدیده ذوب فلز، پدیده قالبگیری، کوره‌ای که بتونه این حجم حرارت رو ایجاد بکنه که بتواند این مواد فلزی رو از قالب سنگ جدا بکنه، این شناخت و شعور و تکنولوژی رو جامعه پیدا بکنه که بتونه به فلز ناب مورد نظرش دسترسی پیدا بکنه، این رو کسی نمیدانست. تا یه مدت زمانی هم با ابزار و آلاتی که با فلزات مختلف که کهن‌ترینش طلا بوده برخورد میکنه، ولی باز گنگ درش که این چگونه پدید آمده. یک باره شما وقتی برمیگردید به مسئله، میرسید به دورانی که شاهد اینید که در تمامی منطقه شرق ایران از کنار کبیر مثل شهداد گرفته تا تپه یحیی گرفته، میایید جلو، شما شاهد این هستید که شما کوره هایی رو میبینید که اینها کوره های ذوب فلزن. شما در اینجا سربارهایی رو میبینید که در جریان تصفیه و به دست آوردن فلز و بعد با قالب ها برخورد میکنید، که این یکی از مراحلی است که اگر بشر به دنبال کشف آتش مسئله برخورد با فلز رو نمیتونست بهش دستیابی پیدا بکنه، بی برو برگرد تمام تحولاتی که برسد تا امروز بشر که مسئله فرستادن ماهواره‌ها به کره ماه و مریخه بدون اینکه اون گام ها برداشته بشد میسر نبود. این یک نوع شعار به اصطلاح میهم پرستانه یا ناسیونالیستی نیست، که بگوییم دانش جهانی به عنوان یک پدیده به هم پیوند یافته در امروز به این دلیل به شکوفایی رسیده که اون مراحل آغازین به وجود آمده و سرانجام توانسته امروز دنیا این شرایط رو باهاش به گونه‌ای برخورد بکنه که این آفرینش‌های استثنایی رو در دنیای علم و تکنولوژی داشته باشه. اگر در ایران دوران تاریخی چرخ کشف نمی‌شد،
بخشی از دوران تاریخی چیه؟